أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی متعمدن لبس مخیط بکنه، مقتضای صناعت تکرر کفاره است، به تکرر لبس مخیط یا به تعدد ملبوس. ما در صحیح زراره داشتیم: اذا لبست ما لا ینبغی لک لبسه فعلیک دم شاتن، فان فعلت ذلک متعمدا فعلیک دم شاتن. بحث میشه که اگر کسی دوبار لبس مخیط کرد، ولو به این شکل رفت حمام، این لباس زیر را که دوخته است در آورد، خودش رو شست، دو مرتبه آمد پوشید، شد دوبار لبس مخیط، آیا دو تا گوسفند باید بده؟ مشهور میگن بله، باید دو تا گوسفند بده. بعضی تفصیل دادن، گفتن اگر بین اللبسین کفاره بده، یعنی همون لبس مخیط که کرد همون دیروز، سریع گفت برید یک گوسفند بخرید بکشید، کفاره این لبس مخیط باشه. باز فرداش هم لبس مخیط کرد، اینجا باید کفاره مجدد بده. اما اگر نه، دفع کفاره نکرده، امروز بعد از بار دوم میخواد کفاره بده، یک کفاره بیشتر لازم نیست، که از بعض کلمات امام در مناسک این استفاده میشه. قول سومم قول به عدم تکرار کفاره است، که البته بعید میدونم اینهایی که قائلن به عدم تکرر کفاره، این فرض حضرت امام رو، تخلل الکفاره رو اینجا هم بگن تکرر پیدا نمیکنه کفاره، بعیده، چون بالاخره بعد از این که اون کفاره شات رو داد، دو مرتبه لبس مخیط کرد، این لبس مخیط دوم هیچ اثری ندارد، این بعیده. ولی به هر حال احتمالات، خب در صورتی که کفاره رو بذاری آخر، اما اگر کفاره رو تو، اتفاقا در تذلیل سوار ماشین مسقف شدن دلیل داریم که هر احرامی یک کفار. این اگر شما در احرام عمره مثلا مفرده 10 بارم عمدن سوار ماشین مسقف بشید، کفاره تکرار نمیشه. همین بحث رو اونجا میشه مطرح کرد. حالا اگر کسی همون بار اول که سوار ماشین مسقف شد، اتفاقا شرایط فراهم بود، پول گوسفند داد به یک شخصی، گفت برو برام گوسفند ذبح کن به خاطر این تذلیل، دو مرتبه مبتلا شد به تذلیل در همون احرام، دیگه لازم نیست کفاره بده. یا اون روایتی که میگه که هر احرامی یک کفاره تذلیل داره، این مربوط میشه به جایی که کفاره تذلیل رو بخوای آخرش بدی. خب باید در جای خودشونو بحث کنیم، باید اینو در بحث کفاره تزییر انشاءالله مطرح کنیم. در کفاره تزییر از کنم مسلم است که بیش از یک کفاره ولو با تکرار تزییر در احرام واحد بیش از یک کفاره واجب نمیشه، دلیل خاص داریم. ولی باید دید آیا اون دلیل خاص اطلاق داره نسبت به کسی که بین التزلیلین ادای کفاره کرده. یه اون تزلیل های بعدی دیگه کفاره نداره، بعید نیست اینجور باشه، منتها این به تعبد خاص هست. به هر حال حالا احتمالات در مقام سه تاست، ما اینو قبول داریم: تکرر کفاره مطلقا به تکرر لبس، تفصیل بین فرض تخلل ادای کفاره و عدم آن، قول سوم عدم تکرر کفاره به تکرر لبس مطلقا. این بحث مربوط میشه به بحث تداخل اسباب و مسببات. در اصول این بحث مطرح است که آیا اگر شارع مثلا فرمود که اذا قرأت آیت العظیمت فسجد، من دو بار آیه سجده رو بخونم، دو بار باید برم سجده، سه بار بخونم سه بار باید برم سجده، یا زلزله، دو بار زلزله شد، من دوبار نماز آیات بخونم، یا نه دوبار زلزله شد و یک نماز آیات میخونم. مشهور میگن که از عدم تداخل است در اسباب و مسببات، یعنی هم اگر دوبار آیه سجده رو بخونم دوتا وجوب سجده میاد، میشه عدم تداخل اسباب، یعنی سببیت این قرائت آیه سجده برای وجوب سجده تداخل ندارد، یعنی دو تا وجوب سجده میاد. عدم تداخل مسببات در مقام امتثال این دو تا وجوب سجده رو با یک سجده نمیشه امتثال کرد، باید با دو تا سجده امتثال کنید. ما در بحث اصول یه مطلبی تو ذهنمون بود که بعد دیدیم مرحوم آقا مرتضی حائری مطرح کردن در فقه، خب ایشون رو به عنوان مؤید عرض خودمون فرمایششون رو نقل کردیم که تفصیل هست به نظر ما بین احکامی که از باب مجازاته و احکامی که از باب مجازات نیست. احکامی که از باب مجازات نیست ما دلیل نداریم بر تکرر، از تداخل است. میگه که انجا اک زیدون فاطعمه، ان اهدا الیک زیدون هدیتن فاطعمه. حالا زید هم اومده هم هدیه هم آورده، آیا واجبه دوبار اطعام کنم او را؟ اگر به عنوان پاداش باشد یا به عنوان در مثالهای دیگر به عنوان عقاب باشد بحث دیگری است، نه به عنوان موضوع و حکم ما اطلاق دلیل میگه یک بار اطعام کنیم کافی است. اذا مسست میتا فاجب علیک الغسل، حالا اگر ما دو بار مست میت کردیم دو تا غسل بر ما واجب میشود؟ هیچ کس این رو نگفته. ظاهر خطاب جمله شرطیه اینه که در فرض ثبوت مثلا مجیء زید وجوب اطعام او ثابت است، در فرض ثبوت هدیه دادن زید وجوب اطعام او ثابت است. حالا هم زید آمده هم هدیه آورده، وجوب اطعام او ثابت است به دو سبب. دلیل نداریم که دو تا وجوب اطعام ثابت است. خب حالا بحث مفصلش در اصول. ما فقط در احکام مجازاتیه، حالا چه مجازات خیر، الناس مجزیون به اعمالهم ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، چه جزاء خیر چه جزاء شر، ظاهر عرفی این است که به تکرار فعل جزا هم تکرار میشه، به تکرار فعل خیر ثواب تکرار میشه، به تکرار فعل شر و جرم جریمه و جزاء شر تکرار میشه. این یک ارتکاز عرفی است، به قول آقای حائری مطلب درستیه، ما اینجا قائل به تکرریم. بعضی از مواردم از دلیل فقهی استفاده کردیم تکرر را، مثلا در بحث نماز آیات یک جمله هست در روایت، ما از اون جمله استفاده کردیم که نماز آیات به خاطر این حادثه، لهو، به خاطر این حادثه نماز آیات بخون. خب نماز اگه دو تا حادثه پیش اومد، خب یعنی میگه که نماز آیات بخون به خاطر این حادثه، نماز آیات بخون به خاطر اون حادثه. حالا بحث فقهیش در جای خودش که ما در نماز آیات و امثالان یک از خود روایات یک قرینه ای رو استفاده کردیم بر تکرر نماز آیات به تکرر اسباب. حالا همه فروعات فقهیه تداخل اسباب مسببات رو اینجا که نمیخواییم مطرح کنیم، مراجعه کنید به بحث اصولی ما، این مواردی که در ذهن شما میاد ما اینا رو نوشتیم اونجا، مواردش رو متعرض شدیم که برخی از اینها قرینه رواییه داره بر تکرر، بعضی اینا ما معتقد به تکررش نیستیم، چون از عدم تداخل در اسباب و مسببات هست، این مطلبی نیست که ما قبول داشته باشیم مگر در احکام جزائیه. و بله از عدم تداخل اسباب و مسببات است در احکام مجازاتیه، یعنی با تکرر سبب هم دو تا وجوب میاد، این میشه عدم تداخل اسباب، هم حالا که دوتا وجوب آمد باید دوبار امتثال کنیم، با یک امتثال نمیشه امتثال هر دو وجوب باشد، میشه عدم تداخل در مسبب. در احکام مجازاتیه که در باب کفارات احرام هم خب احکام مجازاتیه هست دیگه، ولذا ما قائل به تکرریم. این منافات نداره که ما در باب لبس مخیط متعمدن قائل به تکرر کفاره بشیم، سواء تعدد اللبس او تعدد الملبوس، لباس فرض کنید که دوخته، دو تا لباس دوخته رو تو هم میکنه یه بار میپوشه، اونم دو تا کفاره داره، چون لبس هازا لبس زاکه، لبس مالایم بقی لبس انحلالیست دیگه، لبس قمیسن و لبس دشتاشتن. حالا این قمیس این زیر پیرن داخل دشتاششه، با هم اینا رو پوشید، لبس دشتاشتن لایم بقی لهو لبسها، لبس قمیسن لایم بقی لهو لبسها، تکرار میشه فعلیه دمشاتن میشه دوتا دمشاتن. در اضطرار فرق میکنه، اینو عرض کنم، در اضطرار اونجا داره فلکل سنفن فدا. روایت میگه که به تعدد اصناف کفاره متعدل میشه و الا به تعدد لبس یا به تعدد ملبوس من سنف الواحد ان استرانن، اگر باشه ما میگیم کفاره متکرر نمیشه، چون روایت بیش از این نگفته. بحث ما در کفاره لبس مخیط است متعمدن که از باب مجازات هست. ببینیم آقا چی میفرموده. به همین رو میگیم انحلالیست، انحلالیست. مثل که همزمان هم زلزله بیاد هم ماه بگیره، دو تا نماز آیات باید بخونیم دیگه، ولو بدون یعنی دفعتا واحده باشه. فهم نمیکنه این تفصیل درست نیست که بین تعاقب و دفعی تفصیل بدیم. چی؟ ما نقص رو باید دیگه از تعبد شرعی بفهمیم، نقص هست نقص نیست. بحث احکام جزایی است که ارتکاز عقلا میگه یتکرر الجزا به تکرر الجرم، و خود فقها هم همین مشیشون، اگر کسی دو روز روزش رو بخوره عمدن خب دو تا کفاره داره دیگه. بله در احکام جزائیه، در ظاهر اون عمومات اینه که ان فعله متعمدا فعله دمون از باب مجازات دیگه. اونی که در صحیح محمد ابن مسلم در فرض استرار بود علیه لکل صنف منها فدا، اون از باب مجازات نبود، اون حساب دیگری داشت. خب مسئله 246 بحث اکتحال، این بحث مهمی است. بله بله یک ارتکاز عرفی هست در باب مجازات که متکرر میشه جریمه به تکرر جرم دیگه. این ارتکاز عرفی قرینه لبی متصل است. فرق میکنه با اذا مسست میتا فاغتسل. حالا اگر من دو تا میت رو دست زدم دوبار باید غسل بکنم، یا یه میت رو 10 بار دست زدم 10 بار باید غسل کنم؟ هیچ که ملتزم نیست به این حرف. نیاز نیست که دلیل خاص پیدا کنه، مثلا ظهور اذا مسست میتا فاغتسل در تکرر وجوب غسل میت به تکرر مست میت نیست. موضوع حکمن میگه اگر مست میت محقق شد وجوب غسل میت هم هست. کجا؟ بله کفارات ظاهرش، ظاهر اولیش اون دیگه مجازات نیست دیگه. در استرار گفته جایزه لبس مخیط، در استرار جایزه منتها کفارم بده. مسئله 246 الاکتحال و علا صورم. اکتحال سرم کشیدن محرم، گاهی به کفل اسود لزینه، گاهی به کهل اسود لال زینه، گاهی به کهل غیر اسوده، اونم تارتن لزینه و اخرى لغیر زینه. شد 4 قسم. کهل اسود لزینه، کهل اسود لال زینه، کهل غیر اسود لزینه، کهل غیر اسود لال زینه. حکم این 4 قسم چیه؟ مشهور گفتن اکتحال به کهل اسود مطلقا حرام است، سواء کان لزینت املا، و اکتحال به کهل غیر اسود حلال است مگر تیب داشته باشه، زعفران داشته باشه، تیبی داشته باشه که به خاطر تیبش میشه حرام. شیخ طوسی در بعض کتب ظاهرش اینه که میگه اکتحال به کهل اسود حرام است، ولی در خلاف میگه مکروهه. نفرمایید که مکروه شاید به معنای همون مبغوض باشد، نه مکروهه در مقابل حرام. کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کراهت لغویه شامل حرام هم می شود. نه، قرینه داریم در کلام شیخ طوسی، میگه که اکتحال به کهل اسود مکروه است ما لم یکن فیه تیبون و الا فلا یجوز. کلام فقهای متأخرین چرا؟ مکروهان در مقابل حرامون هست، اما فقهای زمان شیخ طوسی باید تتبع بشه، خیلی برای من روشن نیست. خب مرحومای خویی نظرشون اینه که از نظر استدلالی نظرشون اینه که اونی که حرام است خصوص کهل اسود به قصد زینت، فقط این حرامه. کهل اسود بدون قصد زینت حلال، کهل غیر اسود به قصد زینت یا بدون قصد زینت هم حلال. فقط حرام اونیست که مجمع العنوانین باشه، هم اکتحال به کهل اسود هم به غرض زینت باشه. این رو دقت کنید، اکتحال به کهل اسود لزینه که آن خوی میگن حرام است، ممکنه کسی اکتحال به کهل اسود که می کند مصداق زینت باشه، اما داعی این شخص تدین نیست، برای تقویت نور چشمش سرمه می کشه اطراف چشم. خب تدینم هست، حالا حداقل در زمانهای قدیم خود اکتحال به کهل اسود مصداق تزین بوده، ولی این آقا قصدش تزین نیست، قصدش تقویت نور چشم است. این که آقای خویی می‌فرماد اکتحال به کهل اسود لزینه حرام است، یعنی لقصد زینه، لداء زینه. اگر داعی زینت نداشت، قصد زینت نداشت، ولی اون مصداق تزین بود، حرام نیست. این مشخص بشه نظرهای خویی. ایشون برای استدلال بر این مطلب روایات رو 5 طائفه کرده. این بحث مهمی است از جهت روایی، دوست دارم خوب دقت بکنید. طائفه اولا، ایشون میگه طائفه ایست که مفادش عدم جواز اکتحال هست مطلقا الا لضرورته. دلیل، یعنی اون حدیثی که دلیل است بر عدم جواز اکتحال مطلقا لا مطلقا الا لضرورته، معتبره عبدالله ابن یحیی الکاهلی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام سأله رجل ضریر و انا حاضر، فقال اکتحل اذا احرمت؟ قال لا. ولم تکتحل؟ قال انی ضریر البصر و اذا انا اکتحلت نفعنی. این معلوم میشه که ضریر به معنی نابینا نیست. آدمایی که نور چشمشون هم ضعیف بود به اینا گفتن ضریر. انا اذا اکتحلت نفعنی، خب این باعث میشد نور چشمش قوی بشه. و این لم اکتحل ذرنی، قال فاکتحل. خب معنیش این که لا یجوز الاکتحال الا لضرورتن. طایفه دوم، اونیست که دلالت میکنه بر جواز اکتحال مطلقا الا لمانع آخر، معتبر هارون ابن حمزه، لا یکحل المحرم عینیه به کهل فیه زعفران ولیکحل به کهل فارسی. آی خوی از این روایت اینجوری فهمیده که کهل فی حد ذاته مانعی ندارد، ولی سراغ کهل مطیب که در او زعفران و مانندان هست نروید، برید سراغ کهل فارسی که از هر نوع تیبی مبرا هست. نه اول فرمود که بله اکتحل و اذا احرم قال لا. نه دیگه، اطلاق لا تکتحل تخصیص خود فقط به فرض اضطرار، اذا اکتحلت نفعنی و ان لم اکتحل ضرنی فقال فاکتحل. در چه فرض؟ در فرضی که اگر اکتحال نکند ضرر دارد برای او. بله نه، این ظاهرش اینه که به خاطر ضرورت. نه دیگه، وقتی اول بگن لا تکتحل مطلقا بعد فرض اضطرار رو بگن اکتحل، معنیش این میشه که لا تکتحل الا فی مورد الاضطرار. و ان لم اکتحل ضررنی، ضرره دیگه، ضرر جسمیه دیگه، اضطرار اما از ضرر معتدن به دیگه، این هم ضرر معتدن به داره، لعلته نه دیگه، میشه لا تکتحل الا لعلته. این میشه تباین. چون روایت اول میگفت که اکتحل، روایت عوض بخوام، طایفه اونا میگفت لا تکتحل اختیارن، طایفه ثانیه میگفت اکتحل اختیارن. بله اطلاق داره این روایت، اطلاق داره. پس این دو طایفه با هم متباینه. چی؟ نه دیگه، میگه لا یکل المحرم عینیه به کهل فیه زعفران ولی یکل به کهل فارسیین. ایشون اینجور معنا کرده، یعنی کهلی که لیس فیه تیبون، اکتحال به کهلی که لیس فیه تیبون. نه دیگه، میگه اکتحال به کلی که لیستیبون جایز است. ایشون اینجور استظهار کرده، ما قبول نداریم، ما مناقشه داریم تو این استظهارات ایشان، ولی حالا طبق استظهار ایشون داریم بیان میکنیم. این دو طایفه میشن متباینتین به نفی و الاثبات. طایفه ثالثه مفادش اینه که اکتحال به کهل اسود مطلقا حرامه. صحیح معاویه ابن عمار، لا یکتحل الرجل والمرأة المحرمان بالکحل الاسود الا من علته. پس مفاد این طایفه سادسه میشه لا یجوز الاکتحال بالکحل الاسود سواء کان للزینت ام لا. طایفه رابعه مفادش اینه که لا یجوز الاکتحال للزینه. صحیحه معاویه بن عمار لا بأس ان تکتحل و انت محرم بما ليس لم يكن فيه طيب فاما للزینه فلا. آقای خویی فرموده نسبت بین طائفه ثالثه و رابعه مثل نسبت اذا خفی الاذان فقصدر و اذا خفی الجدران فقصدره. چطور؟ طائفه ثالثه میگه لا تکتحل بالکحل الاسود، طائفه رابعه میگه که لا بأس ان تکتحل ما لم یکن للزینه. نسبت عموم من وجه لا تکتحل بالکحل الاسود سواء کان للزینه ام لا. طائفه رابعه میگه که لا بأس ان تکتحل ما لم یکن للزینه، یعنی اکتحال به کهل لال زینه حلال است سواء کان کهلا اسود ام لا. تعارض می کنند، تعارض می کنند در اکتحال به کهل اسود لال زینه، اکتحال به کهل اسود لال غرض زینه. اطلاق طائفه ثالثه میگه لا یکتحل به کهل اسود، اطلاق طائفه رابعه میگه که لا بأس ان یکتحل ما لم یکن للزینه. نه اون که ضرورت استثناءه، حالا با استثناء خاص یا با استثناء رفع مستور رو الی از اون جهت مهم نیست. اون مورد اون مسلمه که لعلتن جائز است اکتحال حتی به کهل اسود، اون که قدر متعقنه از جواز. حالا اجازه بدی. آی خویی فرموده که اگه ما بودیم و این چهار طائفه چه میکردیم؟ میومدیم جمع اوی میکردیم. جمع اوی چیه؟ جمع اوی اینه میگفتیم لا تکتحل بالکحل الاسود او بکحل للزینه، حرام است اکتحال یا بکحل اسود یا بکحلی که به قصد زینت باشد. به این میگن جمع اوی، یعنی احد الامرین اگر محقق شد حرام هست. چه اکتحال به کل اسود او حرام است، چه اکتحال لذینه اونم حرام است. شبیه اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. این بحث در اصول مطرح شده اذا تعدد سبب اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. اگر فرض کنیم مسافر بره بیرون شهر، خفاء اذان بشه ولی خفاء جدران نشه، مفهوم اذا خفی الاذان فقصر میگه اذا لم یخف الاذان فلا تقصر. ولو خفی الجدران، اذا خفی الجدران فقصرم، مفهومش میگه که اذا لم یخف الجدران فلا تقصر ولو خفی الجدران. پس این جایی که رسید مسافر به جایی که خفاء اذان شده، صدای اذان شهر رو نمیشنوه ولی دیوارهای شهر رو میبینه، مفهوم اذا خفی الاذان فقصر میگه لا تقصر دیگه، چون لم یخفل. ببخشید، اذا خفی الجدران رسید به جایی که صدای اذان را نمیشنود ولی دیوار شهر را هنوز میبیند، مفهوم اذا خفی الجدران فقصر چی میگه؟ میگه لم یخفل جدران فلا تقصر. ولی منطوق اذا خفی الاذان فقصر میگه که خفی الاذان فقصر. تعارض میشه بین منطوق اذا خفی الاذان فقصر، چون خفا اذان شده فقصر، و مفهوم اذا خفی الجدران فقصر که میگه لم یخفل جدران فلا تقصر. ولی عرف جمع اوی میکنه، میگه که حمل میکنیم این دو سبب را بر این که دو سبب مستقل است برای وجوب قصر. خفاء اذان یک سبب مستقل است برای وجوب قصر، خفاء جدران هم یک سبب مستقل است برای وجوب قصر. ایهما تحقق کفافی وجوب القصر. تعارض بین مفهوم یکی و منطوق دیگری است. این جمع عرفی جمع اوویز، نه این که بیاییم بگیم باید برای وجوب قصر هر دو سبب محقق بشود که بشه جمع واوی. لابد من خفاء الاذان والجدران معن فی وجوب القصر، این میشه جمع واوی. جمع واوی عرفی نیست، جمع اوی عرفی هست. آی خوی اینجا هم فرموده همینو میگی، جمع اوی میکنی. اما به شرط این که فقط همین چهار طائفه رو داشتیم، بین طائفه ثالثه و رابعه جمع اوی میکردیم، میگفتیم که لا تکتهل بالکهل الاسود مطلقا ولا تکتهل به کهل لزینت مطلقا، یعنی احدهما کافی است برای حرمت، کمون که در خفاء الاذان و جدران میگفتیم احدهما کافی است برای وجوب قصر. ولی طائفه خامسه ای داریم که این طائفه خامسه سرنوشت بحث رو عوض میکنه. طائفه خامسه صحیحه زراره است. تکتهل المرأه بالکحل کله الا الکحل الاسود للزینه، جائز است زن، طبیعی است که زن خصوصیتی ندارد در فقه برای مسئله اکتهال، جائز است اکتهال به کهل مگر اکتهال به کهل اسود به خاطر زینت. این طائفه خامسه سرنوشت بحثمون رو عوض کرد. بله دیگه، این آقایون میگن که فقهیان هیچ قول به فصلی نیست، و در روایات دیگه هم داشت که لا تکتهل المرأة و الرجل المحرمان. بله حالا دیگه این میشه جزء ملاحظات فرمایش های خویی که باید بحث کنیم. ایشون الغاء خصوصیت میکنه از مرأة، میگه هیچ احتمال فرق بین مرأة و رجل نیست، و میشه اکتهال جائز است مگر به کهل اسود لزینه. این طائفه خامسه اخذ میشه از جمیع طوائف اربعه. بله بله دیگه، و الا غیر محرم اصلا بحث نداره که تکتهل المرأة بالکهل کله الا الکهل الاسود للزینه، یعنی میفرمایید که برای اینکه آرایش نباشد که در مقابل نامحرم بله دیگه. حالا اینم عرض شود خدمتتون که بگذارید تو حساب که بحث بشه که این روایت، ولی این احتمالایی که شما میدید فقهی نیست. نهی نمی کنن زن را در غیر احرام از اکتحال به کهل اسود لزینه، او باید بگن که بابا جلو نامحرم نیا، وانگهی در کهل که استثناء شده، در زن گفتن ابداع کهل و خاتم بر زن جائزه، بابا متعارف در کهل زینت بوده دیگه. اصلا بابا استثناء شده از زینت، عجیبه واقعا. در روایات نگاه کنید استثناء شده از زینت ظاهره شمرده شده که زن میتونه ابداع کنه الکهل و الخاتم، ولذا بعیده که این روایت ما بگیم که ناظر به فرض احرام نیست. خب این روایت میشه خط مطلق از جمیع طوائف اربعه. اگه این روایت نبود آی خویی میفرمود که ما طائفه ثالثه و رابعه رو جمع اووی میکردیم و با اون جمع اووی انقلاب نسبت درست میکردیم بین طائفه اولا و ثانیه. طائفه اولا و ثانیه متباینه این بودن دیگه، با اون طائفه ثالثه و رابعه مشکل تعارض اونا رو حل میکردیم. حالا این طائفه خامسه اومده میگه من آمدم هم مشکل طائفه ثالثه و رابعه را طبق دلخواه من باید حل کنید و هم طائفه اولا و ثانیه را طبق دلخواه من باید جمع عرفی بکنید، و این طائفه خامسه اخص است از جمیع اون طوائف اربعه، نتیجه میگیره یحرم الاکتحال بالکهل الاسود لغرض الزینه، یعنی اکتحال به کهل اسود اگه مصداق تزین باشه حرام نیست، دائیت اگر تزین بود حرام است. این نظر آقای خویی، ملاحظاتی بر این نظر هست که انشاءالله روز دوشنبه بررسی میکنیم.